جنبه نبوت که در شخصیت پیامبر گرامی اسلام متجلی شده است، به استثنای این مرتبه که البته اینم یک مرتبه اعتباری نیست، نبوت یک منزلت تکوینی حقیقی است و همین مرتبه تکوینی وجودی باعث می شود که مرتبه وجودی امیرالمؤمنین علیه السلام پس از پیامبر قرار بگیره، هم رتبه نیست. اگر جنبه های دیگر پیامبر را با نبوتش در نظر بگیریم، هرگز نمیگوییم و نمیتوانیم بگوییم مساوات از نظر شخصیت برقراره. این حرف نادرستی است. هیچ یک از عالمان شیعه یا غیر شیعه هم این را نگفته. نبوت را هم عرض کردم یه امر اعتباری غیر حقیقی. ننگریم نبوت یک مرتبه ای از مراتب وجودی انسان است و چون ختم نبوت، لذا این مرتبه وجودی پیامبر به عنوان نبوت عالی ترین مرتبه ایست که برای یک انسان بشر می شود تصویر کرد. اما با غمزه این و صرف نظر از این درجه، از این مرتبه که اونم اعتباری نیست، حقیقی است، سایر جنبه ها یعنی در دیگر مراتب یه درجه بیام پایین، بقیه ابعاد وجودی پیامبر را با امیرالمؤمنین بسنجیم، دیگه فرق نمی‌کنه. مفاد آیه مباهله و انفسنا بیش از این نیست و بیش از این را هم کسی ادعا نداره. حالا من عرض کردم که این را بعض علمای اهل سنت هم گفتن. اینطور نیست که فقط عالمان شیعه امامیه گفته باشن. از جمله از کتاب مطالب السؤول نقل کردم، حالا کتاب را آوردم که از رو هم عبارت ایشون را بخوانم. مطالب السؤول فی مناقب آل رسول، تألیف الشیخ الامام العلامه ابی سالم، کمال الدین محمد ابن طلحه ابن محمد ابن الحسن القرشی الشافعی، المتوفى سنه 652، یعنی از عالمان شافعیه در قرن هفتم هجری قمری. بیوگرافیش هم که نقل کردن شخصیت خیلی برجسته است. در مقدمه همین کتاب درباره شخصیت ایشان از نگاه عالمان رجالی اهل سنت، حالا دیگه من لازم نیست که بخوانم، اشاره رجوع میفرمایید. مثلا حالا من یه نمونه رو میگم از ذهبی، که میدونید ذهبی آدم سختگیری است. ذهبی در بین رجالیین اهل سنت خیلی سختگیره. ایشون اون آدمی است که روایات حاکم را در مستدرک تلخیص کرده، بعضی هاش را رد کرده، یعنی حاکم نیشابوری که مستدرک نوشت بر صحیحین، اونا را استدراک کرد. ایشان آدم سختگیریست، خیلی سختگیره و اهل سنت هم به ایشون خیلی اعتقاد دارد، به این آقای ذهبی. چند تا کتاب داره در باب رجال، یکی میزان الاعتدال است، یکی هم سیر و اعلام نبلا. در جلد 23 ایشون در باره آقای همین محمد بن طلحه شافعی مطلبی ازشون نقل کرده، جلد 23 صفحه 293. و وصفه بالعلامه الاوحد و قال برع فی المذهب و اصوله و شارک فی فنونه. منتها چون این آقای محمد ابن طلحه شافعی غیر از فقه و تفسیر و علوم اسلامی متداول در علوم غریبه هم وارد بوده و امثال ذهبی از اینا خوششون نمیاد، کسی در علوم غریبه حالا مثلا علم حروف و نمیدونم جبر و غیره آدم توانایی باشه اینا خوششون نمیاد، اما در حوزه علوم حدیث، تفسیر، فقه اینها اینا تمجید میکنن. لذا ایشون یه نقد نوشته بعد از اینکه بهش گفته از برع المذهب و اصوله و شارک فی فنونه، نقد کرده که ایشون وارد علم حروف شده و حالا اصلا مقدمه ای داره همین آقای محمد ابن طلحه که خوندنیست، این کتاب واقعا خوندنیست. من توصیه یعنی پیشنهادم به سروران عزیز اینه که این کتاب را مطالعه کنید، خیلی نکات قیمتی و ارزشمند داره. تا حال شما برخورد کرده اید که کسی درباره این که چرا ائمه 12 گانه اهل بیت 12 تا هستند، تا حال شما برخورد کرده اید جایی عالم شیعی مثلا به این مسئله پرداخته باشد؟ ایشان پرداخته 6 تا وجه گفته که چرا ائمه 12 گانه اهل بیت 12 تا، این منشأ 12 تا بودارش چیه؟ وجوه 6 گانه ای را ایشون در این کتاب گفته. بنده بعدن که برخورد کردم در بعضی کتاب های علمای شیعه دیدم که ریشش حرف این آقاست. خب آدم زاهدی هم بوده، حالا تزهده و قد حرست لعن الملوک، از مباحث حکومت هم به خصوص حکومت های اون روزگار که حکومت های ظلم هم بوده، بله ایشون کنارگیری میکرد. دیگه بقیهش رو نمیخوانم، بیام سراغ اصل مطلب. صفحه 95 این کتابی که بنده دارم، صفحه 95 اینم چاپ مؤسسه البلاغه، مؤسسه البلاغه. و بعد اشراف از سید عبدالعزیز الطباطبایی در 1419 طبعه اولا 1419 هجری قمری، مؤسسه البلاغه لبنان بیروت. خب در صفحه 95 میگوید و من ذلک آیت المباهله و هی قوله تعالی و تقدس قل تعالی و نفع و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. هذه الآیه قد تقدم بسط القول فیها و فی بیان سبب نزولها و تصریحها به فضیلت فاطمه و الخمسه اهل العباء علیهم السلام به مدلولها. این آقای محمد بن طلحه کتابش را درباره 12 امام نوشته، اما مقدمه راجع به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها چند صفحه بحث داره. این که میگوید در تقدم مقصودش اونجاست که آیه مباهله را برای اینکه درباره زهرا چند مقداری صحبت بکنه آورده. اونجا هم نکات خیلی زیبایی راجع به شخصیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آورده، خیلی عالی. غیر انی اعدت فی هذا الفصل ذکرها، من این آیه را مجددا در این فصل آوردم، لیکون فضیلت علی علیه السلام به خصوصه، بله یا لیکون فضیلت علیه و ایسا مختلف من مقاصد محصوله ها. بالاخره میخوام به طور خاص به عنوان یکی از فضائل ویژه امیر المومنین از این آیه سخن بود. وقد تقدمت من ذالک، یا تقدمت من ذالک انهو قد نقله ان المراد به قوله تعالی و انفسناه و علیون علیه السلام، هم قبلا اونجا نقل کرده و یمتنه. و حالا وجه استدلال این که این آیه در شأن خمسه طیبه نازل شده است که اصلا جای اختلاف نیست، همه این را گفتند، چون اون روزی که بنا بود مباهله بشود پیامبر جز امیر المومنین حضرت صدیقه طاهره و امام حسن امام حسین کسی این را نگفت. حیف هم میاد که اینها را نگرد، این خیلی نقطه پردازی های زیبایی داره. من اونجا که نقل کرده در همون مقدمه میگوید خب پیامبر جلو میرفت، امام حسن را در بغل گرفته بود، در بغل داشت، دست امام حسن را هم گرفته بود، یعنی یکی از این دو بزرگوار دستش در دست پیامبر بود، یکی در آغوش پیامبر بود، و حضرت زهرای مرضیه پشت سر پیامبر بود. و امیر المومنین پشت سر حضرت زهرا بود. کل اینجا بحث کرده برای مقام حضرت زهرا که ایشان باید ما بین پیامبر و کسی باشه که اونم مثل پیغمبره، در حفظ و حصار و حسن این دو شخصیت زهرای مرده یه جایگاهش اینه. اینا نکات زیبایی است که ایشون توجه کرده. حالا و یمتنع ان تکون نفس علی هی نفس النبی، که محاله به عین هم فیکون المراد من الآیه المساوات بین نفسین، عینیت مستحیل عقلا نمی شود، پس برابری می شود بین نفس مساوات. و هذا یقتضی ان تکون کل واحدت من النفسین متصفتا به مثل جنس صفات الاخرى، هر کدام باید صفاتی را داشته باشه که دیگری دارد. و الا لما حصلت تساوی بینهما فتکون نفس علی علیه السلام متصفتا به مثال صفات نفس نبویه الموصوفه به صفات کمال جنسن. یعنی این یه مصداق از اون صفات، اونم یه مصداق از این صفاته، لکن طور کل عمل و به ذالکه فی صفت نبوه. دیروزم بنده از کردم ما اگر دلیلی خاص نمی داشتیم هیچ استثناء نباید می کردیم. قرآن داره اینا می کردیم چه کنیم؟ بنا نیست که انسان پیش داوری بکنه. خب آیه شریف قرآن انفسنا داره، عینیت که نیست، مثلیت دیگه، یعنی نفس من. اما خب ما دلیل خارجی داریم که نبوت استثناء شده، اینا ناچاریم بگیم دلیل مخصص داریم. میفهمن طور کل عملو به ذالک، یعنی این مساوات من جمعی الجهات رو ما نمیتونیم بگیم فی صفت النبوه لاختصاص ها به نبیه صلوات الله علیه لاستحالت وجود ها فی غیره. نبوت مستحیل است در غیر پیامبر تحقق پیدا بکنه. فطبقا صفت الفضیلت والعلم، یعنی غیر از این بحث نبوت، حاصلتا لعلی علیه السلام اذ نفس المساویت و لنفس المتصفت بالفضیلت والعلم متصفت بذالک لا محاله، مساوی المساوی مساوی، یعنی منطقیه دیگه. نبوت را که بگذاری کنار، در فضیلت، فضیلت که آورده یعنی جنس فضائل، و علم، علم را به طور خاص بیان کرده میشه برابری. و فی هذه الآیه الشریفه من الاشاره الى هذه الفضیله ما لو اقتصر علیها فی حقه. ببین حالا دیگه بنده که نگفتم، امام مذهب اینو نگفته، بگه آدای قلوب میکنی شافعیه، میگه در این آیه شریفه اشاره ای هست به فضیلت علی ابن ابی طالب که اگر به همین اکتفا شود هیچی دیگه ما نداشته باشی درباره امیرالمومنین و عالم این آیه باشی همین رو بس، اگر اینطور باشه ل بله اشرق بها نور و فضلهی و برق منها موفور و نبلهی و سمق به سببها مقر و محلهی و اندفق من وجوب تعظیمهی حامر و وبلهی و قامر و سجلهی. خیلی آدم عدیبی هم هست، حلواتش هم باید لغت رجوع کرد. کیفه و هیه جوهرتون فردتون من عقود منزدتون و منقبتون و منقرتون واحدتون من منافق متعدده. کیفه میگه اگه این یکی بود شخصیت امیرالمومنین بود، سجلتش همه جا نورانی میکرد، همه جا را درخشان میکرد، چی میکرد، ولی چگونه که این حالا یکی از یک مهره جوهرتون، یک گوهره از عقود منزده، یعنی سلسله از این گوهرها درباره علی بن ابی طالب یک و یک منقبت از منابع. ببینید این
همینه. خود راضی هم، همین آقای فهر راضی که مستحضری، حالا این آقای میگیدی شافعی، البته راضی هم شافعیه، ولی هو آدم خیلی جدلیه. آقای فخر رازی در جدلی بودن انصافا، شاید اگر دیگه نگیم بی نظیره، انصافا کم نظیره، بسیار ذهن جدلی قویی داره. هر مسئله ای را که مطرح میکنه شروع میکنه به شکوک و شبه در اطرافش، یکی دو تا سه تا چهار تا میگه. تو بحث معجزه، نه این طالا مذهبی هم باشه، تعصب مذهبی داشته باشه، اصلا این خاصیت فکرشه. تو بحث معجزه که دیگه بحث مذهب شیعه و سنی که نیست، معجزه است، معجزه پیامبر، شبهات رو در کتاب مطالب العالیه شبهات رو القا میکنه، 40 صفحه شبه ها رو پردازش میکنه در کتاب المطالب، نصف صفحه جواب میده. اینجوره متاسفانه 40 صفحه فخر رازی ها نصف صفحه هم جواب میده، میگه اینا همش جوابش هم کاش نمیداد. میگه اینا همش بر اساس حسن قبح عقلیه، ما هم که اصل این حسن قبح غیرات قبول نداریم. یه جوری جواب میده. حالا همین آقا با این قدرت جدلی وقتی خدا شاهده به این آیه میگسه، دیدگاه شیعه رو نقل میکنه. شیعه چی میگه؟ میگه شیعه ها دو تا حرف دارن، دو گروه هم. یک میگم آیه دلالت میکند بر افضلیت علی بر غیر پیغمبر، حتی بر انبیا غیر از نبی. یه دیدگاه. یه دیدگاه این است که نه، دلالت میکند بر افضلیت صحابه، افضلیت المسلمین بعد از پیغمبر. دو تا نظریه اش اولی را نمیپسنده آی راضی، خب نمیپسنده، میگن نه این قبول نیست، انبیا از اولیا همیشه بالاتر. علی ابن ابی طالب این است که از اولیا هست و اونا از انبیا، و ما اصل داریم ایشون قاعده اونه که انبیا بالاتر از اولیا هست. میگه بس اونا قبول نمی کنیم، دومی را نقص نمی کنیم. این معنیش اینه که دومی را پذیرش کرده و الله خب مثل اولی یه نقد هم نمی کرده، یه محل محل نقده، سکوت کرده. بله، یعنی انفسنا اگر ما دلیلی واقعا نمی داشتیم که استثناء بشه مقام نبوت، چه می‌گیم؟ دیگه حالا نمی‌دونم نفس چی باید بگیم، بالاخره نفس دیگه، این نفس البته حقیقتش ننیشه، باید بگیم که مماثلت می‌خواد. حالا نفس به اون معنات دلیل باشه استظهار لاقل هست در حد یک ظهور روشن، حالا که آیین نفس کردن خب سخت. یه جمله‌ای بود می‌خواستم بگم، حالا به خاطر اینکه در جریان دوستان باشم. یه مطلبی هم بد نیست، حالا این هم حکمتی داره، خالی از لطف هم نیست. ما در آستانه قدیر و دهه ولایت اینا قرار داریم، این بحث هم داره بیگونه بالاخره آقایون سبب میشن که مطرح بشه، بعد بندم از اشکالات و سوالات دوستان نهایت استفاده را میکنم و اصلا از اینکه و خدایی نکرده ای که من ناراحت نمیشم، برای تغییر باعث بس شادمانی و مسلط اصلا استخاره که در محضر عزیزانی باشم که نقد میکنن، اشکال میکنن، سوال مطلب میکنن. بله اون وقت ادله متعدد مثل حدیث طیر مشوی، مثل علی النفسی، علی المنی و انا من علی، حدیث منزلت، شما همه رو کنار هم بگذارید دیگه به نظرم از یه نسل چاق و چله هم خیلی قوی تر میشه. مجموعه اینا رو شما در کنار هم بگذارید حقیقتا جای تردید نمیشه. حالا البته بحث اجتهادی، آقا ببینید در مباحث نظری و اجتهادی که نمیشه دیگران رو آقا شما شیعه نیستی چون اینا نمیگید، نه خیر آقا، هر کسی بالاخره بر تشخیص خودش میگه. من در عرض میکنم این قابل دفاع قلوب نیست، قلوب نیست، کسی نگفت علی پیغمبره. بله اگر امام را پیغمبر بداند پس میشه قلوب، اگر امام را خدا بداند ربوبیت براش قائل باشه میشه قلوب، اما اگر چنانچه بگوید این مرتبه از فضیلت را دارد به دلیل، این دیگه قلوب به شرعی نیست، جزافگویی هم نیست، اون دلیل مستحب. حالا یک کسی مثال شرعت میکنه برد خب ببینیم به هر حال حالا این جهات را ما کنار هم بگذاریم، ببینیم که اونجا که امیرالمومنین می‌فرماید اصلا چه نکته‌ای داشته، چه خصوصیت داشته، کنار هم دیگه جمع‌بندی باید کرد. این ادله در دلالتش به نظرم هیچ گونه قصوری نداره، البته در کنار هر استدلالی سوالاتی هم هست که باید حل و فصل بشه. مثلا نمونه عرض هم شما با دلیل عقلی میگویید مثلا خدای متعال حکیم و عادله، خب بالاخره سوال میکنن آقا بس این شرور چی هست. من دیشب من مؤسسه هنگام نماز دانش آموزی آمده بود، نمیدونی دانش آموزی ها میان برای نماز اینا، گفتش من سوال دارم، گفتم ها چی، گفتش مثلا فلان جوان در تلویزیون نشون داد که ایشان نبوغ داره، فلان دستا رو اختراع کرده، پول نداره، پس چرا خداوند متعال پولا را به یه افرادی میده که نبوغ ندارن و به اینایی که نبوغ دارن پول نمیده که اینا بیان از این استعدادشون استفاده کنن؟ و این سواله، بالاخره این سوال باید جواب داده بشه، اما دلیل نمیشه که آدم به خاطر این سوال از اصل اون استدلال دست برداره. ما هم جواب به ایشون دادیم، حالا جاش نیست. خب حالا اینم باز اجتهادیه. از شبت که نکته جناب ابن عبدالحدید خواستم این عرض کنم راجع به این که امیرالمومنین علیه السلام دارای مقام عصمت، این نیست که فقط ما شیعه ها او را معصوم میدانیم، غیر شیعه او را معصوم میدانیم. و اشاره کردم که عصمت عملی را بعضی از علمای اهل سنت راجع به 14 معصوم فرمودن گفته، در عصمت علمی اون وقت ادعا میکنن که این از ویژگی های پیامبر. حرفی که ابن عبدالحدید دارد این نیست، عصمت عملی و علمی را برای اهل بیت داره بیان میکنه. حالا من میخوانم مطلبش را بدیم. هرچه باشه، ما حالا فعلا به این که منشه عصمت چیز کاری نداریم. آیا اهل بیت پیامبر، ائمه طاهرین، حضرت صدیقه طاهره، اینا مثل پیامبر و پیامبران دارای مقام عصمت بودن یا؟ اون سوال کلیه. عصمت النبی باشه، عصمت الامام باشه، آیا اکتسابی موهبتیه، حالا هر چه باشه، فعلا به اون کاری نداریم. اصلا دارن این مقام را یا ندارن؟ دیگران هم قائل هستن که اونا این مقام را دارن یا نه؟ حالا هر منشأی که داره اون بحثش جداست. خطبه 86 خطبه خوندنی، خطبه 86 نهج البلاغه، این فرازی که من انتخاب کردم اینه: فأین تذهبون، امیرالمومنین فرماید فأین تذهبون و انا تؤفكون والاعلام قائمه والآیات واضحه والمنار منصوبه و اینا یطاه بكم و کیف تعمهون و بینکم اطرت و نبیکم. کجا دارید میرید؟ چرا شما به وادی حیرت میروید؟ اینا یطاه بكم، ایه یعنی حیرت، سرگردانی. ای مسلمان ها، چرا شما را به وادی های سرگردانی میبرند در حالی که و کیف تعمهون، چگونه شما دچار گمراهی و ضلالت می شدید؟ و حالان که و بینکم اطرت و نبیه کن، اطرت پیغمبر بین شماست، و هم ازمت الحق، اطرت پیغمبر کسانی هم که زمام حق به دستشونه، ازمه ازمت الامور فرند یده، زمام امر حق، یعنی خداوند زمام حق را داده دست اونا، و اعلام الدین، نشانه های دین هم، اعلام نشانه هست دیگه، دین هم میخوایی پیدا کنی باید در خانه علی نشانه اونجا، اینا اعلام دین هم. امام صادق چند تا اعلام برای پشته کردن، ابو حنیفه هم اعلام داره، امام مالک ابن انس هم اعلام داره، جناب آقای شافعی هم علم داره، هر کسی هم علم خودشو داره، یکی هم امام صادق داره. میفهم من نه، علم امام صادق نشانه دینه، و السنت و صدق، اینا زبانهای صدق هم، یعنی از قول و رأیشان جز صدق خارج نمیشه، صادر نمیشه. نمیشود یک سخن از امام صادق پیدا کرد که صدق نداشته باشه، یعنی مطابق با واقع نباشه. نمیشود دیگه، السنت و صدق، زبان اونا صدقه. اگر گزارش میدهند صدقه، اگر رأی میدهند حکم میکنند بازم صدقه. صدقه یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقع راست. فانزلوهم به احسن منازل القرآن، ای مسلمان ها نازل کنید اطرت پیغمبر خودتون را به نیکوترین منزلهایی که قرآن برای آنها دارد، احتمال به نیکوترین منزلهایی که خود قرآن دارد، احتمال دوم بردوش درسته، به احسن منازل القرآن، یعنی احسن المنازل التي بینها القرآن لهم، که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کونوا مع الصادقین و همثال اینها. این یک میان یا نه، انزلوهم به احسن منازل القرآن، نیکوترین منزل قرآن که چیه؟ با اونا معامله قرآن بکنید، که مفاد حدیث ثقلین که لن یفترقا، قرآن انه لقول فصل و ما هو بالفضل، قرآن اینه دیگه، اهل بیت هم همین جورن، یعنی با اهل بیت مثل قرآن عمل کن. یه هر دو وجه درسته، هر دوش هم مکمل همه با هم تنابی نداره. وردوهم ورود الهین الاتاف، مثل شترهای تشنه که حالا چند شب از روز آب نخوردن، تو بیابان رفتن بار کشیدن تشنه، چجور سراسیمه به سوی آب میدوند. باید شما نسبت به اهل بیت و علوم اهل بیت اینجوری باشید. این سخنان از تعمیره درباره اهل بیت انتقادم داره میکنه، بی معلومه دیگه، در مقام نقده میگه چرا این راه های مختلف دارید میرید، اینه یو تاهو بکن کیسه تعمهون انا تو افکون اینه تذهبون، اینا دیگه که مالاتی چیه دارید میرید، بابا بیراهه دارید میرید. دیدبان علی ابن ابی طالب، دیدبان اسلام هست، این دیدبان اسلام دارن میبینه دارن اشتباه میرن، میگن نرید آقا علی بیت اینجاست. خب حالا این حرفایی است که از خود کلام استفاده میشه، بیام سراغ ابن اول حدیث. به چی گفته؟ اول اطرت و معنا کرده، این و بینکم اطرت و نبیکم یعنی چی؟ اول معنا کرده اطرت و رسول الله صلی الله علیه و آله اهله الادنون و نسله، اون نزدیکترین نسل پیغمبر میشه اسلام. بعد یه عبارت داره که این طولانی میشه نمی کنم، میگه وقد بیان رسول الله صلی الله علیه و آله اطرته منهیه، خودش معرفی فرموده، لما قال اینی تارکن فیکم الثقلین فقال اطرتی اهل بیت صاب الله و اطرتی اهل بیتی، از اطرت همون اهل بیت معرفی کرده. و بیانه فی مقام آخر من اهل بیتی، پس پیامبر اول اطرت را معنا کرده یعنی اهل بیت، اهل بیت را معرفی کرده. بله کجا معرفی کرده؟ در جای دیگر، حیث و طرح علیهم کساء، دیگه از این بهتر حصار کشی کرده، جمعشون کرد عوارا روشون انداخت، اهل بیت معرفی کرده. وقال هنا نزلت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت اللهم هؤلاء اهل بيتي، معرفی کرده اطلاق یعنی اهل بیت، اهل بیت هم یعنی معرفی کرده کی هستن، فاذهب عنهم الرجس فاذهب الرجس عنهم فان قلت فمن هي الاطره التي اناها امير المؤمنين عليه السلام بهذا الكلام. خب این اطرت در کلام پیامبر بود، آیا امیرالمومنین هم همون رو داره بیان میکنه؟ قلت نفسه و ولداه، فعلا اینی که داره علی ابن ابی طالب میگه به مردم عصر خودش در زمان الثانی کی بود؟ خود او و حسنین. این نه داره میگه، میگه مردم این اطلاف بین شماست، این ورانور نرید. چه زیبا گفتن ابن حیف، این ابن عرض حریب این حرفا به این خوبی حقیقت این کلمه حیف. حالا انشاءالله که در نفس الامر هم این حیف ما هم اساسی نداشته باشه، واقعا همینجور باشه، چون اینجور حقیقت را فهمیدن و اعتراف کردن جالبه. میگه ول اصل فی الحقیقه نفس، اصل در اطلاف خودشه. لأن ولدیه تابعان در بچه های او، یعنی حسنین ما تابع او هستن. چقدر زیبا و نسبت هما الیه مع وجوده که نسبت الکواکف المضیعه مع طلوع الشمس المشرقه، مثل ستارگان هم در مقابل خورشید. خدایا دل ما رو باز، این شخصیت علی ابن ابی طالب یقدر بهتر فوق است. یعنی این چیز زیبا گفته. لقد نبه النبی صلی الله علیه و آله علی ذلک بقوله مع ابوکما خیر منکما. توجه فرمودید؟ پیامبرم خود به این تنبیه فرموده، به حسنن فرمود پدر شما از شما بهتره و ابوکما چه خیر منکما. خب حالا یکی یکی اینا توضیح میده این فقرات را. هم عظمت الحق، ببینید چه قشنگ معنا کرده، جمع الزمام که انه جعل الحق دائرا معهم حيث ما دارو و ذاهبا معهم حيث ما ذهبو کما ان الناقه تو عظمامها، شطور شطور تابع زمامشه، هر دو زمام را ببرند شطور هم دنبالش میره، حق با اینا همراهه. وقد نبه الرسول صلی الله علیه و آله علی صدق هذه القضیه بقوله و ادر الحق ما هو حیث دار. میگه پیامبر فرمود خدا یا حق را با علی هم مدار قرار بده، مدار حق و مدار علی یک یه مدار دار. و قوله و السنت الصدق من الالفاظ الشریف القرآنیه، قال الله تعالی و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین. آیه شریفه لما کان لا یصدر عنهم حکم ولا قول الا و هو موافق للحق و الصواب جعلهم کانهم السنة الصدق لا یصدر عنها قول کاذب اصلا بل هی کالمطبوعه علی الصدق. یعنی اصلا میگه اتوماتیک صدق ازشون صادر میشه، خلاف واقع اصلا از اونها صادر نمیشه. و قوله فانزلوهم منازل القرآن تحته سر عظیم و ذلك انه امر المكلفين بان يجروا الاطرته يجروا الاطرته في اجلالها و اعظامها و الزياد لها و طاعه لاواخر مجرى القرآن. اون احتمال دوم را ایشون گفته، یعنی با اونا همونجور عمل بکنید که با قرآن باید عمل بکنید. خب حالا فهم قوله، حالا اصل مسئله اینجا فهم قول کن فهاز القول منه یشعر به ان الاطرت معصومتون. این سخن امیر المؤمنین بیانگر اینه که اطرت معصومم. فما قول اصحابكم فی ذالک، آیان معتزله رأی اصحاب شما چیه در این باره؟ شما معصوم میدانید علی را یا نه؟ قول تو نفس ابو محمد ابن متویه رحمه الله تعالی فی کتاب الکفایه، یعنی از معتزله است این آقای ابو محمد ابن متویه، از علمای معتزله است، کتاب الکفایه، الا ان علی علیه السلام معصوم، تصریح کرده ایشون علی معصوم. و ان لم یکن واجب الاسمه ولل اسمتو شرطن فل امامه، نمیگیم حتما باید معصوم باشه که به خاطر امام بودن، اما اسمت دار. لکن ادلت النصوص قد دلت على اسمت، ادله دلیل بر این کهشون معصوم. حالا از جمله آیه تدبیره دیگه، آیه تدبیره اینه والقطع على باطنه و مغیبه و ان ذلك امر اختص هو به دون غیره من الصحابه، یک ویژگی های اوست، از مختصات اوست. ولذا اون حرف هایی که بعضی ها برای دیگران گاهی نقل می کنن، محدث چه برای غیر ما، برای اهل بیت نقل می کنیم دیگه، بعضی برای دیگران نقل کردن، چون میگن اون حرف ها اساس نداره، اینجور نیست. والفرق ظاهر بین قولنا زید معصوم و بین قولنا زید واجب اسمت لانه امام، دو تا با هم فرق میکنه، یه وقت میگیم زید اسمت داره، یه وقت میگیم زید باید معصوم باشه چون امام. فالاعتبار الاول مذهبنا والاعتبار الثانی مذهب الامامیه. ما هم اولیه رو میگیم، ما میگیم علی معصوم بود اما امام واجب الاسم نیست، کما اینکه اینا معتقدن امام افضله ولی نمیگن افضلیت شرط امامه. ما که شین امامیه ایم هر دو را قائلیم، شرط هم میدانیم. جلد 6 از این 20 جلدی هایی که در 10 مجلده شرح نهج بلاغه‌ای که حالا خطبش بلاغ 86 دیگه، هر جلدی که باشه شما خطبه 86 رو بیاورید، اینی که بنده دارم جلد 6 هست، شرح خطبه 86 رو رجوع میفرمایید، صفحش هم دیگه نهاتون میزن. این هم خواستم حالا یک بالاخره جمله ای از عالم غیر شیعه امامیه خدمت سروران عرض کرده باشم، و از این نمونه ها هست اگر کسی تتبه کنه در کلمات علمای اهل سنت غیر از شیعه اثناعشری در دیگران، اینا از این مطالب از این قبیل داریم و عرض کرد. خب این به هر حال استطرادی بود، ولی در این حالی که استطرادی بود مورد نیازه. ما هم البته معتقدیم که قلوب شرک است، تفویض به معنای قلوب آمیز شرک است، این را در شکی نیست. در رد قلوب و رد تفویض باطل در جلد 25 بهار، در جلد 25 بهار انوار بابی است که بیش از 100 تا حدیث در رد قلوب و قالیان هست. منتها اشکال کار اینه که همون افراط و تفریط ها، یعنی به بهانه قلوب و تفریط فضیلت هایی که قرآن کریم، سنت نبوی و سخنان خود اهل بیت علیهم السلام برش دلالت میکنه، اینا هم زیر سوال بره. این افراط و تفریط واقعا نباید باشه. نه ما به اون ربوبیت و نمیدونم خالقیت و نمیدونم رازقیت و استقلالی، وسائط فیض بحث دیگریست، اما به نحو استقلالی اصلا قائل نیستیم. تغییر حالا خواستید رجوع بفرمایید در همین کتاب امامت در بینش اسلامی، که الحمدلله بعد از چندین سال لطف پروردگار متعال و انشاءالله عنایت ائمه اهل بیت بود، بالاخره بنده رحم شرف شدم کنار مرقد مطهر آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و استدعا کردم، البته همچنان دارم چون کار پروژه ناتمامه، این حالا یه قدمشه یه دفترشه، امامت عامه است انشاءالله، حالا دارم کار میکنم امامت خاصه هم، آیات قرآن روایات ها ببینیم چی میشه. فعلا به هر حال اونجا هست، آخرین فصلش رو اگر خواستید رجوع بفرمایید، آخرین فصل همین کتاب امامت در دینش اسلامی در نقد این سخنی که بعضیا پارسال مطرح کردن که بازخوانی امامت به تحت عنوان بازخوانی نظریه امامت، که لابون مستحضرید همچنان همون آقا هم داره کار میکنه، اونم داره به جد کار میکنه علیه این نظریه، داره تلاش میکنه لها کن نیست، به هر حال که اینا میگن که اسمت قلوب است، حرف اونا اینه، اعتقاد به معصوم بودن ائمه و امام قلوبه، اینو میگن. حتی حواستون باشه به این که علم لدنی دارن. علم لدنی یعنی چی؟ خوب دقت کنید، حالا علم لدنی فقط این نیست که حتما باید الهامو از طریق فرشته وحی بیاد، که البته این مانعی نداره، ادله هم این را داره. نه، اگر ما گفتیم که میگوییم عمده سرچشمه علم اهل بیت خود پیغمبره، عمدهش اینه، کتاب علیه، روایات را که ملاحظه کنید اینجوره، کتاب امیرالمؤمنین، جامعه، کتاب علی ابن ابی طالب چیست؟ آن است که خود اهل سنت هم نقل کردن که بعد از رسالت پیامبر فرمود من قسم خوردم ردا بر دوش نیندازم مگر برای نماز، هیچ کاری دیگه نخواهم کرد تا من قرآن رو جمع کنم. کدام قرآن رو جمع کنم؟ نم اون چه نازل شده، فقط اون چی که نازل شده و اون چی که امیرالمومنین لیلن و نهارن خود قسم خورده فرموده در جای مکرر. من هر وقت سوال میکردم پیغمبر جواب میداد، اگرم من سکوت میکردم او خودش شروع میکرد بیان کردم، شب و روز ملازم پیغمبر بود امیرالمومنین. خب اینا رو بهش تعلیم فرمود، جمع کرد اینا که سیوطی در اصفهان میگه اگر اونا کسی پیدا کنه خیلی علم توشه، اما دست کسی نیست. چرا؟ دست کسی هست، دست حجت خداست. داستانش مفصله دیگه، این دارم انشاءالله میدانید. بعد از مدتی که جمع کرد توی بخچه حالا چادر شب یه چیزی بالاخره، حالا به طب قدیم توی اینا که کاغذ های امروزی که نبوده که، لیف خرما و پوست و هرچه بوده که نوشت انداخت به کول آورد تو مسجد مدینه. همه هم بودن، خلفا بودن، خلیفه بود، دیگران بودن، صحابه بودن. فرمود بله من کارم تمام شده، این قرآن رو جمع کردم آوردم. گفتم نه ما نیاز به قرآن تو نداریم، ما خودمون قرآن رو جمع کردیم. فرمود خیلی خوب، دعوا نداریم، که به قول امروز میگن دعوا آقا تلخی نداره، چون امیرالمومنین مأموریت داشت. عزیزان تاریخ را مطالعه بفرمایید، مأموریت داشت که اگر بنات برخورد چقدر باید کوتاه بیایید. یه عمل میکرد به وظیفه. علی که نوکر پیغمبر بود، پیغمبر میگفت بمیر، یه علی میگفت کشم باید بمیرم، اینجور بود. گفت مأموری اگر احیانا بنات درگیری بشه کوتاه بیا چون. این که حالا بعضی ها تعجب میکنه آدم، میگه چجور شما باور میکنید به خانه حضرت زهرا مثلا تعرض بشود؟ حالا اگه ما باشیم بنشینیم یه کسی به زنمون مثلا تعرض کنه، ما تو ساکت میشینیم؟ خب بابا تو علی را با خودت مقایسه میکنی آخه. من تو اگر باشیم که مرد تو بودی که از اسلام از من رفته بود. لذا در اون قضیه میگه سلمان وقتی هجوم کردن آمدن اینا دستگیر کنن تو خانه از تمیر پناهنده شده بودن ازدهی، میگه سلمان میخندی، سلمان میخندی. خب قضیه تمام شد. بعد گفتن سلمان فهم وقتی رو برده بودی اونجا، هم جای خنده بود تو اون اوضاع احوال؟ خب من واقعا اون وقت میخندیدم. چرا؟ خب برای اینکه من شجاعت علی را در جنگا دیده بودم، چه تازه‌ای نبود. با عمرو بن عبد الله چطور برخورد میکنه، این اصلا برای علی در خیبر چطور میکنه، اینا ساده بود. اما اینکه یه آدمی اینقدر تحمل داشته باشه که به حریمش حمله بشه ولی برای حفظ اسلام دم فرو ببنده، اینا من دیگه از علی ندیده بودم. این شجاعت علی مرا به شگفت آورد. خندم به خاطر این بود. یه خیال من شگفت شجاعت که فقط این نیست که آدم بره در میدان شمشیر برداره بزنه. بزرگترین شجاعت هم در میدونی. خب حالا این شازه، ما نمیدیم اون فلان آقا که اینا گفته شیعه نیست، یه حرف شازه. حالا این حرفا رو دارن میزنن، وظیفه ما هم چیه؟ ما هم میگیم نباید قلوب کرد، اما دیگه به قول شیخ مرحوم شیخ مفید، بابا دیگه اینا رو که نباید دیگه کتا اومد که. خب یه حرفی هم یه از یه بعض رو گفتن، گفتن اگر این حرفا رو گفتن بابا شذوذات باید صادر میشه، گفتن اگر کسی سهو و ندی را انکار کنه خالی سهو و ندی، بگه آه نبی پیامبر سهو نکرده. گفتن نه، هر کس که بگه پیغمبر سهو نکرده این قلوب میکنه. مرحوم شیخ مفید جواب میده آخه این چه قلوبیه؟ این که متن قرآنه. فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. حالا اون آقا بزرگ شیعه البته نداریم، گفتن نه سهو سهو رحمانیه، سهو شیطانی نیست، سهو رحمانیه. خب حالا روایاتش مشکل داره، برفل به هر حال یک بحث اجتهادیه. به یه آقایی گفتم که حالا شما چی میگید حرف فلان شخصیت بزرگ شیعه گفته از سهوان نمید؟ گفت حالا من به عقلم که رجوع میکنم، به عقلم ها، به عقلم بگم پیغمبر سهو کرده آسان تر میتونی قبول کنی یا فلان آقا سهو کرده که اینا گفته؟ عقل من میگه نه، این که معصوم که نیست، تو بگو این آقا سهر کرده اینا گفته، این خیلی راحت داره قبول. عقل ها همین عقل، همین عقله میفهمه چی باید بگه اینجا. آقا من میگم فلان آقا سهر کرده که اینا گفته. حالا یه قوقایی ساقا، این داستان مفصل جریانش طولانیه، این حرفایی که اینا استدلالایی که میکنن و میزنن، وظیفه ماست ما دفاع بکنیم. خب میگه آقا اسمت را نگید قلوب، اینا مخواستم بگم نگفتم ناقص مان، حیف این رو نگم خدمتتون چون میترسم دیگه بعد دوباره موفق نشم. ما میان میگیم علم علیین علم نبی از جانب پیامبر بود، همون کتاب علیین از پیامبر گرفت، این که دیگه راحته که. خب ولی همین حرف داره آقا، چطور شد که پیامبر این علماشو به دیگران نداد؟ دخیل بود؟ ولی چی؟ ترجیح بلا مرجح قبیحه، تبعیض قبیحه. چجور شد که در بین صحابه علی را برگزید و اونجا که و تعیه ها اذنان واعیه نازل شد، گفت من از خدا خواستم که تا اذن واعیه قرار بده، یعنی گوشی که میگیری و حفظ میکنی. معنیش اینه که یعنی پیامبر در بین اصحاب یه آدمی که سهر نکنه، خوب حفظ کنه، اشتباه نکنه، این میشه باز حفظ. یعنی اون علم را 100% و کامل سپرده به یک فردی که این فرد خطا نمی کنه، این میشه باز همون اسمت. این در واقع انسانیست مورد عنایت، ولی یه آدم عادی باشه ممکنه سهو کنه در نقلش. میگن آه مثلا کسی بگه آه اگر پیغمبر اینا را به فرسون ابوبکرم میداد، خب ابوبکرم میشد علی. این برای اگره، اگر خدا وحی را به غیر پیغمبر نازل بگه اونم میشه پیغمبر. اگر در قدیر قوم پیغمبر عمر را دست میگرفت میگفت من کنتم مولا فاز علی مولا، او میشد ولی مسلمین. اگر دیگه و اگر را با مگر تزویج کردن، از اونها بچه شد کاشکینا، میشه کاشکی. یا اگر که دلیل نمیشه که، پس معلوم میشود این که پیامبر علی را برگزید یعنی ظرف ذهن و شخصیت او صلاحیت این که اینا رو حفظ کنه، میشه باز میشه اسمت. یعنی حتی از این راهن شما وارد بشید که حتی اقل بازم بدون عنایت ویژه و برجستگی خاص این قضیه جور در نمیاد. این هم حالا روش تعمالی به هر مجلسان دارد.